الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی دلالی هفت روایتی بود که برای اثبات وجوب حج بلدی مورد استناد قرار گرفته بود. در جلسه گذشته راجع به مناقشاتی که در خصوص دلالت روایت اول و دوم مطرح شده است، چند مناقشه مطرح شد و ضعف این مناقشات هم مورد اشاره قرار گرفت. علی ظاهر اونطور که در ذهنم هست، مناقشه سید حکیم هم بیان شد، اگر اشتباه نکنم، درست آقا؟ صاحب جواهر که بله، بعد مناقشه مرحوم سید حکیم هم مطرح شد. خب پس دو تا مناقشه رو ما مطرح کردیم، درسته؟ بله؟ خب مناقشه سوم اون چه است که سید حکیم در مستمسک مطرح کرده اند، مبنی بر آن که این دو روایت ظهور در حجة الاسلامی که محل بحث ماست ندارد. لکن این مناقشه هم قابل پاسخ است و عرض می کنیم که ما می پذیریم که این دو روایت ظهور در خصوص حجة الاسلام ندارند، کما این که ظهور در خصوص حج استحبابی هم ندارن. لکن اطلاق این دو روایت اقتضا دارد اراده مطلق حج را، اعم از حج استحبابی و حجة الاسلام. لذا برای دلالت این دو روایت بر بحث کنونی ما نیازی به ظهور این دو روایت در خصوص حجة الاسلام نیست، بلکه کافی است اطلاق داشته و از نگاه اطلاقی شامل حج تطوعی و حجة الاسلام بشه. لذا این مناقشه محقق سید حکیم نیز به نظر می آید که قابل قبول نباشه. چهارمین مناقشه که به نظر می رسد مناقشه قابل دفاعی از نگاه ما میتواند باشد، مناقشه ایست که سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در خصوص این روایت، این دو روایت مطرح کردند. حاصل مناقشه در بیان سید خویی رضوان الله تعالی علی این است که می فرماین این دو خبر و این دو روایت دلالت بر امری دارند که اصل صدور این روایت از امام معصوم را زیر سؤال می‌برد. به تعبیری این دو روایت دلالت بر امری دارند که لم یقل بهی احدون و لم یلتزم بهی احد. با این توضیح که اگر لازم باشد که حج از بلد میت استناب شود، حتی اگر مال میت وافی به آن نباشد، در این صورت لازم می آید که بر اساس مضمون این دو روایت چنانچه انجام حج و استنابه اون از مکانی نزدیکتر به مکه میسر باشد، یعنی مال این میت به اندازه‌ای باشد که بتوان کسی را از غیر بلدش که فرزن خراسان و با فاصله است انجام بگیرد، بر اساس مضمون این دو روایت لازم نیست که حج با مقدار مالی که میت دارد و وافی به حج غیر بلدی هست انجام بگیرد. و این نکته است که احدی ملتزم به آن نشده است و همه میگویند که اگر حج بلدی میسر نبود، حج به طور کلی و استنابه برای حج ساقط نمی شود، بلکه باید از مکانی دیگر که اموال میت وافی به آن می باشد حج انجام بگیرد. بله خب نه، صحبت ما همینه، میگیم امام علیه السلام فرموده آقا از بلد میت چکار کنن؟ حجشو انجام بدن. سؤال، آیا نظر امام این است که و ان لم یکن ماله، بله این احسنتم، شما میخواید ببینید آیا نظر امام این است که خود حج بلدی موضوعیت دارد برای وجوب استنابه، یا حج بلدی موضوعیت ندارد برای استنابه؟ ظاهر مستدلین اینه که میخوان بفرماید حج بلدی موضوعیت دارد، طوری که یعنی ظاهر این دو روایت، البته نه قائلین، قائلین نمیگن، نه ظاهر این دو روایت این است که حج بلدی موضوعیت داره، طوری که اگر حج بلدی قابل انجام نبود فلم یجب الاستنابه، مفهوم روایت این میشه. اگر ما باشیم این دوتا روایت، این که بگیم اگر حج بلدی میسر نبود چون اموالش وافی نیست فیسقط الحج، این چیزی نیست که کسی ملتزم بهش باشه. لذا مضمون این دو روایت می شود امری که لم یقل بهی احد. لذا صدور این روایت رو از امام چکار میکنه؟ زیر سوال میبره.
این نظریه رو میشه با اون بحثی که
بود
اطراف موارد مکان به حج تکمیل کرد؟
بله.
این نظریه رو میشه با اون موجود بحثی که قبلا داشتیم که کسی که زکاتی داره و فلان اینها و پولش کم اومد و حضرت میفرماد از اقرب مواقعی که به حد نزدیک
بحثن تو اونو تأیید بکنه مسئله رو،
این نظری رو
تأیید، یعنی میخوام بگم یعنی اونا منافی اتفاقا با این میشه. احسنت تو درسته درسته، اونا یعنی معید میشه آورد. این فرمایش که آی خویی گفته و این باعث سقوط اعتبار این دو روایت میشود. به تعبیری دیگر می توانیم بگوییم در این دو روایت به خصوص روایت دوم، در روایت دوم اینطور بگید، یعنی یک جواب اختصاصی از روایت دوم هم می تونیم بدیم، اینطور بگید بید علاوه بر این که می شود از روایت دوم پاسخ دیگری داد و آن این است که در روایت دوم وارد شده بود که من عین یحج عن، قال علی قدر مالهی ان وسعه ماله فمن منزله، در این روایت در حقیقت می فرماید مع الامکان باید از منزل منوب عنه کسی را نائب بگیرند و چنانچه ممکن باشد حق ندارند خارج از منزل من و ان کسی را نائب بگیرند. و منزل در نصوص و روایات در مقابل بلد استعمال می شود و این که بگوییم لازم است نائب از منزل منوب عن استناب شود و به حج برود، این نیز مما لم یقل بهی احد ولا یلتزم به، این هم کسی نگفته و ملتزم به آن نمی باشد. لذا به این دلیل روایت دوم هم از اعتبار چیه؟ ساقط می باشد. ببینید در روایت دوم دارد می فرماید که مع الامکان باید از منزلش، از منزل منوبان انجام بگیره. معنی چیه؟ معنیش اینه که اگه در قم بود، خونش زنبیل بود، زنبیل آباد بود، باید استنابه از چی؟ از زنبیل آباد منزلش صورت بگیرد، نه از بلد. حق نداره از جای دیگه، از مثلا ابتدای شهر استنابه بگیره و فرد حرکت بکنه، نه از اونجا استنابه بگیره، از همونجا هم حرکت کنه به سمت مکه. خب این چیزی نیست که احدی بگه. کسانی هم که تازه وجوب حج بلدی رو قائلن میگن از شهرش، از مدینهش، از بلدش، نه از منزلش. متوجه؟ اتفاقا ببینید کلمه منزل در روایات متعدد، حالا اگر من یادم نره شواهد میاریم براش که بهتر قانع بشید، منزل رو در روایات در قبال بلد استعمال میکنم، نه به معنای بلد. دقیق فرمودید اگر اینطور بود که منزل به معنای بلد، یعنی منزل گفته بشه و اراده شه چی؟ بلد. خب این فرمایش درسته، یعنی نکته یک شما، اما منزل در نصوص و روایات در قبال بلد استعمال میشه. حالا برای اثبات مطلب من یادم نره انشاءالله فردا یک دو تا روایت میارم که ببینید در اینجا منزل رو در قبال بلد استعمال کرده است، نه اینکه ذکر کنه و اراده کنه چی؟ بلد رو. خب فعلاهاز این روایت اول و روایت دوم از این جهت که عرض کردیم قابل مناقشه هستند و استناد به اونها برای اثبات قاعده و اثبات وجوب حج بلدی مشکل دارد. و اما روایت سوم، یعنی روایت ابراهیم ابن مهذیار، عرض میکنیم استدلال و استناد به این روایت مشکل است و وجه اشکال در آنها این است که مفروض در این روایت این است که علی ابن مهذیار مبلغی یعنی 20 دینار را برای انجام حج از جانب خودش در هر سالی معین میکند و فرض آن است که این مبلغ وافی به حج بلدی از جانب او هست، لکن اتفاقی می افتد که اجرت حج بالا رفته و 20 دینار برای انجام یک حج در هر سال از جانب او کفایت نمی کند. در چنین مواردی امر دائر است که یا کسی را از میقات نائب بگیرن و به حج بفرستن، و یا این که اجرت 3 حج برای انجام 2 حج بلدی مصرف بشود و امام علیه السلام امر می کند به این که اجرت 3 حج را برای انجام 2 حج بلدی اختصاص بدهید. بر این اساس می توانیم بگوییم که مورد این روایت موردی است که وصیت میت به نوعی ظهور دارد در این که مقصودش از این حجی که باید انجام بگیرد حج بلدی است نه غیر آن. برای این اساس این روایت ربطی به مورد بحث ما ندارد، که هیچ قرینه‌ای در کلام میت یا از خارج که ثابت کند مقصود میت فقط حج بلدی است وجود ندارد. ببینید مسئله ما چه مسئله ای بود؟ مسئله ما این بود که میت میمیره وصیت هم نکرده، از دنیا میره، هیچ وصیتی هم ندارد، مقدار پول دارد، میدانیم ذمه‌اش هم به حج چیه؟ مشغول است. خب موظفیم که از جانب او چیکار کنیم؟ حج انجام بدیم. بحث در اینه که اینجا چه حج باید برای او انجام داد؟ آیا حج بلدی یا حج از میقات کفایت میکنه؟ هیچ وصیتی هم در کار نیست. خب این یک مسئله است که هیچ قرینه‌ای برای این که تعیین کند لزوم حج بلدی را چی؟ وجود نداره. مسئله بعدی که مورد روایت کجاست؟ اونجاییست که علی ابن مهزیار وصیت میکنه مبنی بر این که سالانه 20 دینار از اموالم را اختصاص میدید به حج از جانب من، یعنی مال را معین میکنه. در کجا مال را معین میکنه؟ در کوفه که هست. با تعیین مال این وصیت انصراف پیدا میکنه به این که مقصودش اینه که از کوفه کسی را برای انجام حج کار کنن بفرستن. چرا؟ چون اون زمان هزینه حج 20 دینار از کوفه بوده. اگر از مدینه میگرفتن که 10 دینار بود، لذا وصیت نمیکرد به 20 دینار، میگفت چی 10 دینار، یا میگفت حج برام انجام بدید. این که تعیین میکند 20 دینار را، این قرینه میشود بر این که منظورش از حج مورد نظر حج از بلدش است. چرا؟ چون 20 دینار قیمت حج از کوفه است، خودش معین میکنه. و وقتی که این قرینه شد بر این که مراد وصیت کننده حج بلدیست، خب بر اساس قاعده ما باید چیکار کنیم؟ مطابق وصیت عمل بکنیم. این نه از اون جهت هست که کلن اگر کسی از دنیا برود به بخواهیم کسی رو برای او استنابه کنیم باید حج بلدی رو براش بگیریم، نه از این جهت نیست، بلکه از این جهتی که وصیتش اختصای اون رو داره، لذا این ربطی به بحث ما چی؟ پیدا نمید. بله، مضافاً بر این که علاوه بر این که مورد روایت ابراهیم ابن مهزیار حج استحبابیست، بحث ما درباره حج وجوبی حجۃ الاسلام است و طبعا در حج استحبابی امکان این وجود دارد که به دلیل عدم لزوم گفته شود از بلد فرد انجام بگیرد، اما در حج وجوبی ذمه شخص مشغول است و شارع سعی دارد به هر نحو ممکن طریقی را برای فراغ ذمه این شخص چکار کنه؟ باز بکنه،
به
آسان‌ترین راه را برش باز بکنه. لذا مورد روایت در واقع از بحث ما چیه؟ خارج است. اینم که خب از روایت
مورد بحث روایت خصوصا خارج دیگه.
بله؟ بله دیگه خارج میشه چون میشه حج استحبابی. بله. اینم روایت چندم آقا؟ سوم. روایت چهارم صحیحه برید عجلی بود که در این صحیح برید از امام باقر سوال فرموده بودند که مردی به حج می رود همراه او شتر نفقه و زاد است و در مسیر حج از دنیا می رود، چه باید کرد؟ امام فرمودن که ان کان سرورتن ثم مات فی الحرمه فقد اجزع عنه حجت الاسلام و ان کان مات و هو سرورتن قبل ان یحرمه جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام، که گفته شد ظاهر این جمله این است که استنابه از جانب این شخص از مکان موتش لازم است، لذا الاقرب و فالاقرب الى المواقید معنا ندارد. در پاسخ عرض میکنیم که نهایت چیزی که
باز میخوام صدر روایت میگه نمیخوام یا در حرم فوقی کرد
اجزه
بعد زیدش میفرماید که
خب نه مستقر حج برشته ولی قبل از حرم اگر باشه که
داخل حرم فرض برای داخل حرم
نه دیگه نه ولی قبل از حرم اگر بعد از حرم باشه که اجزه اما امکان ما تا قبل از آن قبل از حرم بله. پاسخ به این استدلال این است که نهایت چیزی که می توانیم ما در اینجا استفاده بکنیم از این روایت این است که اگر شخصی قبل از حرم و احرام از دنیا برود باید شتر، زاد و سایر اون چه که همراه میت بوده است در راه حج از جانب از او مصرف بشود، یعنی در همون سال. و اما این که آیا لازم است از همون مکان حج از جانب او انجام بشود یا کسی را از اقرب الی المواقیت نایب بگیرن، چنین چیزی رو دلالت نداره و بلکه چه بسا به دلیل این که در اون زمان غالب کسانی که از مسیر دور برای رفتن به حج عازم می شدن خود مستطیع برای حجت الاسلام بودن و چنانچه کسی در میانه راه از بین می رفت کسی در کاروان نبود که برای او نیابت بکند، دلالت می کند این روایات بر این که از هر کجا میسر شد فردی را برای حج از جانب او استنابه بکنن. عمدتاً همونها هم برای حج میرفتن، یعنی مثل الان نبود که مثلا خدمه ها چند بار رفته باشن اینا، همون کسانی هم که راه میافتادن که بیان برن، اولا خدمه بود معنی اصلا اون زمان نبوده، هر کسی برای خودش فقط میومده، در کاروان بودن ولی کاروانه که با هم باشنه و طبیعتاً اینطور بود که چون مسیرها سخت بود، مخارج خیلی زیاد بود، افرادی که به حج میرفتن مستطیع بودن و حرکت میکردن میرفتن به حج، کمتر کسی پیدا میشد در مسیر که پیدا کنه، لذا اگر مثلا چرا در مسیر شهری میرفتن اون شهر کسی رو پیدا میکردن. خب
نه نوعاً اینجوری بود که متمدنین اون روزگاه خودشون خدم و حشبی داشتن اصلا ذاتن،
بله
گاهی خادماش رو با خودش من اجدادم چون که من لاک بودم این یکی دقیقاً یادم اینها هر جا چی می‌رفتن یکی دو نفر همینجوری همراهشون بود.
درست.
راجون فرمایید یعنی مکه همش می‌رفتن یکی دو نفر همراهشون باهاشون می‌بردن. به عنوان غلام و خادم کاراشو انجام میده.
صحیح.
اما برای اینی که اینها خدمتون چارز باشن نوعاً این افراد را همراهشون داشتن.
حالا در این حال دلیل نمیشه بر اینکه حتما از همون مکان. ما می‌خوام بگیم این جمله نهایت چیزی رو که دلالت داره این است در اون سال باید حج از جانب او انجام بگیره.
من می‌خوام استدلال یا برای پایه‌گذاری این که اونجا که همشون خوشون مستطیع هستند و حج میرن و کسی نیست.
نه ما هم بگیم چه بسا اینطور باشه این معید میتونه باشه ولی به صورت دلیل نمیتونه باشه. میماند روایت پنجم ششم و هفتم که ظاهرا این ساعت حتما نگاه میکنم این جشت کن نمواره از لن بعدم 20 دقیقه به 9 مونده ما برگردیم
این ساعت
ما هم
روزه یعنی به خواب رفت.
بله این کمک کرده به خواب رفتن.